سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. بعضی از رهبران جهادی افغانستان و شماری از مقامات جمهوری مخلوط در مورد ایجاد یک ائتلاف نو خبر دادند. آنها بعد از یک اجلاس آنلاین در ترکیه دیروز در یک اعلامیه که بر رسانه ها فرستادند گفتند که ائتلاف نو را به نام مجمع عمومی برای نجات افغانستان تشکیل دادند که به گفته آنها یک پروسه نو سیاسی در افغانستان می باشد. همین افراد در اوایل حاکمیت طالبان ائتلاف را به نام شورای عالی مقاومت تشکیل دادند، اما حاجی محمد محقق عضو ائتلاف تازه شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که ائتلاف نو نسبت به ائتلاف قبلی بزرگتر است.
و این دومین ائتلاف است که وسیع‌تر از ائتلاف شورای عالی مقاومت است. یعنی علاوه بر 15 جریان سیاسی که در شورای عالی مقاومت است، حدود 15 جریان دیگر هم اینا یک تشکیلات کلان به نام مجمع ملی بر نجات افغانستان با شورای عالی مقاومت یک جا شدند.
حکومت طالبان تا حال در مورد تشکیل این ائتلاف نو چیزی نگفته، اما قبلا گفته بودند که این افراد امتحان خود را به مردم افغانستان دادند. حکومت طالبان در مورد تصمیم ناروی که ارتباط دیپلماتیک خود را با افغانستان محدود می سازد اظهار تأسف کرده است. در یک اعلامیه که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق گذاشته گفته شده که کشورها نباید روابط دیپلماتیک را با مسائل داخلی یک کشور ارتباط بدهند. روز دوشنبه بعد از نشر گزارش ها در مورد بسته شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای زنان و دختران، ناروی روز پنجشنبه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان محدود می سازد. ناروی یکی از کشورهای به شمار می رفت که با طالبان روابط بسیار نزدیک داشت. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان و بسته شدن مراکز تعلیمی طبی برای دختران اشاره نشده، اما در آن گفته می شود که روابط دیپلماتیک زمان می تواند مؤثر باشد که با وجود اختلاف نظرها تفاهم و احترام دو جانبه توسعه پیدا کند. تصمیم اخیر طالبان که تعلیم دختران را در انستیتوت های طبی ممنوع کردند، نه تنها از سوی کشور ناروی بلکه از سوی ملل متحد، سازمان های حقوق بشر و کشورهای مختلف نکوهش شده است. رئیس اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID برای افغانستان خواهان توقف ازدواج های قبل از وقت دختران در این کشور شده است. جویل سندفور در یک پیام ویدیویی که روز جمعه از سوی سفارت امریکا برای افغانستان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر شده گفته که دختران و زنان جوان افغانستان مستحق یک آینده می باشند که آری از ازدواج های اجباری و قبل از وقت باشد. نظر به ارقام نشر شده توسط USAID، 28.7% دختران که در بین سالهای 2020 تا 2024 در افغانستان ازدواج کردند از 18 ساله خردتر بودند و 9.6% آنها کمتر از 15 سال عمر داشتند، که بعد از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، شمار ازدواج دختران کم سن 25% افزایش یافته است. آقای سندفور با در نظر داشت این ارقام میگوید:
این ارقام قابل نگرانی هستند و ضرورت تامین حقوق دختران و زنان جوان را بیشتر برملا می سازند. ما باید برای از بین بردن آن عوامل کوشش کنیم که سبب ازدواج های بی وقت و اجباری می شوند.
ازدواج های جبری و کمتر از 18 سال دختران در افغانستان یک مشکل بزرگ اجتماعی به شمار می رود، اما بعد از برگشت طالبان به قدرت در این کشور قربانیان این عنعنه ناپسند افزایش یافته است. رئیس جمهور روسیه می گوید سیستم راکتی به نام اوشنیک که در اواخر در اوکراین آزمایش شد در بلاروس جابجا می شود. ولادیمیر پوتین دیروز در سخنرانی در شورای عالی دولتی روسیه و بلاروس در منسک گفت که سیستم اوشنیک تا نیمه سال آینده 2025 میلادی می تواند در بلاروس نصب شود. به این تصمیم همچون یک مرحله نو استراتژی نظامی روسیه و بلاروس و رابط بین مسکو و منسک دیده می شود و نشاندهنده گسترش همکاری های نظامی بین این دو کشور می باشد، اما از سوی دیگر نشانه گسترش نفوذ روسیه در اروپای شرقی هم به شمار می رود. و محکمه قانون اساسی رومانیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را باطل کرد که با آن در مورد آینده دموکراسی در این کشور نگرانی ها بیشتر شده است. محکمه قانون اساسی دیروز تمام نتایج، حتی نتایج دور دوم انتخابات را که جریان داشت، باطل نمود. در دور اول کالین جورجکسو که یک تندرو طرفدار مسکو است برنده شده بود. قبل از باطل شدن رای ها، سارنوالان رومانیا در مورد ادعاها که افراد نفوذی روسیه با استفاده از سیستم های کامپیوتری در رای گیری دخالت کردند، تحقیقات را آغاز کردند و گفته مقامات استخباراتی دست دادن در رای گیری سبب پیروزی ناگهانی جورجسکو شده بود. رئیس جمهور فعلی رومانیا کلاوس یوهانیس که مدت کاری وی در 21 ماه دسامبر ختم می شود گفته است تا انتخاب رئیس جمهور نو به وظیفه خود دوام خواهد داد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می‌شوند. اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. سازمان دکتران بدون مرز MSF می‌گوید ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی تأثیر ناگوار بر خدمات طبی در افغانستان خواهد داشت. در یک گزارش تازه این مؤسسه کمک رسانی که دیروز در وبسایت آن نشر شد، آمده که نقش قابل ملاحظه کارمندان زن در بخش طبی برای خدمات طبی در آینده افغانستان ضروری است. تفصیل بیشتر در این گزارش.
در دوام واکنش ها به بسته شدن دروازه های مراکز تعلیمی طبی برای زنان و دختران در افغانستان، مؤسسه دکتران بدون مرز گفته که این اعلان آینده خدمات طبی را در افغانستان به تهدید روبرو می سازد. این مؤسسه خیریه در یک گزارش تازه که دیروز در وبسایت خود نشر کرد می گوید که این تصمیم طالبان بر صحت زنان در افغانستان عواقب ناگوار خواهد داشت. هرچند طالبان بستن این مراکز طبی یا انستیتوت ها را برای دختران رسما اعلان نکردند، اما روز دوشنبه به دخترانی که در این مراکز درس می‌خواندند گفته شد که از این به بعد برای درس نیایند. میکایل لی پایا، رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد MSF در افغانستان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مؤسسه دکتران بدون مرز در این مسئله مهم بی تفاوت ماندن نمی‌تواند. او افزود:
همچنین یک سازمان طبی بشری که منابع و کارمندان طبی خود به طور خاص نرس‌ها و قابله‌ها را در خدمت مردم افغانستان قرار داده، ما باید نگران باشیم. ما در افغانستان نمی‌توانیم در برابر یک سیستم خدمات صحی بدون اشتراک کنندگان زن بی تفاوت بمانیم. رفتن به چنین مسیر در مجموع بر تمام جامعه تأثیر خواهد داشت، مخصوصا دسترسی زنان و دختران به این خدمات.
آقای پایا می افزاید که اگر دختران نتوانند که به مکاتب متوسطه و لیسه بروند و در مؤسسات تعلیمی طبی درس نخوانند، در آینده کارمندان مسلکی بخش طبی از کجا خواهد شد و با آن زنانی که در حالت بد هستند و نیاز جدی به خدمات طبی دارند کی کمک خواهد کرد؟ با گفته وی، تقاضا برای زنان در سکتور طبی افغانستان بسیار زیاد است و بسیار زنان دیگر باید در این رشته تعلیم بگیرند. بیش از 40% کارمندان مؤسسه دکتران بدون مرز زنان می باشند و این مؤسسه می گوید که از آغاز سال جاری 2024 به بیش از 22,300 خانم در وقت زایمان در افغانستان کمک کرده است. مؤسسه دکتران بدون مرز در افغانستان 7 پروژه در ولایات هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز و بامیان دارد که برای مردم و مخصوصا زنان خدمات طبی فراهم می کند. ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی اعتراضات اداره های مختلف ملل متحد، گروه های مدافع حقوق زن و یک تعداد حکومت ها را بلند کرده است. ملل متحد این اقدام را یک رفتار تبعیض‌آمیز خوانده. نماینده خاص امریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان رینا امیری گفته است که طالبان پالیسی تبعیض جنسیتی را شدت بخشیدند. وزارت خارجه فرانسه گفته که این اقدام غیر عادلانه و غیر قابل قبول است. وزیر خارجه جرمنی گفته که با بسته شدن تعلیمات برای زنان در بخش طب در افغانستان، آینده این کشور از بین می رود. در داخل افغانستان هم علاوه بر فعالان و محصلان، دو بازیکن پیشتاز کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی هم صدای اعتراض را بلند کردند. اما حکومت طالبان تا حال نه ممنوعیت تعلیم دختران را در انستیتوهای طبی رسما تایید کردند و نه به اعتراضات در این بخش جواب گفتند.
در این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدودکننده همچنان با چالش‌های فزاینده روبرو است. این سازمان روز جمعه در گزارش گفته این چالش‌ها باعث افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش شدند. دختران محروم از آموزش چی می‌گویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش در افغانستان نگرانی می کند. این سازمان در گزارشی که روز جمعه 6 دسامبر نشر شده اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست های محدود کننده با چالش های فزاینده روبرو است، که باعث افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش شده است. یونیسف هشدار می‌دهد که این روند ادامه خواهد یافت، زیرا به گفته این سازمان دخترانی که صنف ششم را به پایان می‌رسانند هیچ گزینه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند و این امر عملاً آینده آنها را متوقف می‌کند. فرزانه و زهرا، دو دختری که پس از صنف ششم و هشتم نتوانستند به مکتب بروند، به رادیو جدی گفتند:
دختری از سرزمین آرزوهای سوخته من هستم، از سرزمینی که روزی مهد رویاهای ما بود. 3 سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان همه چیز در کشورم دگرگون شد. من که در صنف هشتم مکتب بودم و قلبم لبریز از امید و رویاهای بزرگ، اگر دروازه های مکتب بروی دختران افغانستان بسته نمی شد، من اکنون در صنف 11 بودم، در مسیر که برای ساختن فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
نمیخوام در چه حد یا چه قسم به او آرزوها و آرمانهایی که میخواستم برسم. امیدوار هستم که برای دختران افغانستان دروازه مکتب بزرگترین وقت باز شود.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش خود همچنان گفته که تأثیر سیاست‌های محدودکننده طالبان بر خدمات آموزشی مبتنی بر جامعه همراه با رکود اقتصادی باعث شده که 11% از خانواده‌ها به دلیل چالش‌های اقتصادی آموزش را در اولویت خود قرار ندهند. این رقم از 4% در سال 2023 افزایش یافته است. محمد شفی، پدر که دو دخترش به دلیل وضعیت کنونی از تحصیل باز ماندن، به رادیو زودی گفت:
وضعیت در افغانستان بسیار خراب است. امنیت نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما از تعلیم و درس باز مانده. هیچ فکر ما کار نمیکنه چی کنیم به خاطر درس و تحصیل از اینا. نه پیسه داریم که جایی بریم. و نمیفهمیم که بالاخره چی خواهد شد.
یک معلم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که خود وضعیت جوی افغانستان شرایط را چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر تحصیل و درس نباشند. از طرف دیگه متاسفانه باید یادآور شد که نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که داد از برابری و حق و حقوق زنان و دختران افغانستان میزنند و نه در حد اعلامیه ها و در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنند، هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتند.
با گفته یونیسف، کودکان در افغانستان وضعیت بحرانی پیچیده و بی‌سابقه را تجربه می‌کنند، زیرا با گفته این سازمان مسائل سیاسی، بلایای مکرر مانند سیلاب‌ها، خشکسالی‌ها و زلزله‌ها، تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران، خطرات حفاظتی و نیازهای انسانی را در سطح خانواده‌ها افزایش داده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی. خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیزه برنامه زن و زندگی. حتما شما هم متوجه شده اید که در شماری از خانواده ها با وجود مراعات همه مسائل زندگی از سوی زنان، شوهرانشان همواره با رفتار تند برخورد می کنند، اما با دیگران در بیرون از خانه برعکس.
کالایش را نانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش انجام میدم. مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی از در خانه بدخوی، تبشان میخوایم.
چه دلیلی وجود دارد که بعضی از مردان رفتار خوش را از زن و فرزند خود دریغ کرده و برعکس بیرون از خانه با دوستان و رفقای خود شریک می سازند؟
پدر ما می گفت برای ما وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خود، یک ترس برشان بود و حال خود ما باید تمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم.
این گونه رفتار خشن و دور از مهربانی چقدر زنان را از لحاظ روحی و عاطفی متضرر ساخته و زمینه از هم پاشیدگی زندگیشان را فراهم می سازد؟
نتیجه از این آسیب رساندن از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن می باشد. ای که من چقدر ارزشمند هستم ای از بین میره نزد زن.
در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم. این برنامه با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود که با گفته خودش او به سبب برخورد عامرانه شوهرش در جریان زندگی مشترک زن شوهری همیشه با ترس و دلهوره زندگی کرده است.
11 سال میشه از آرسیم، بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقدر احترامش کنم، کالایش را نانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش انجام میدم. مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است در خانه بدخوی، تبشان میخوایم. وقتی که میآید در خانه بسیار میترسم، میگم اون باز آمد. مرچ که میگه بم گفتش میکنیم، گم گریه میکنم، چیز از دستم نمیاد، دلم تنگ میشه، چی کنیم؟ مجبور است.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت‌های خانوادگی شکایت دارند که طالبان با حاکمیت دوباره خود در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بر زنان وضع کردند. بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری کردن حجاب، بیکار شدن زنان و ممنوعیت رفتن به اماکن تفریح و پارک‌ها و حتی محرم دانستن صدای زنان و محدودیت‌های دیگری سبب شده است که آمار خشونت‌های خانوادگی نیز افزایش یابد. رحیمه یکی دیگر از متضرران از رفتار شوهر بدخلق خود است.
30 سال از آرسیم میشه، 5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهرم بسیار بدخوی، لاتوکو پیالارم سو میزد که چای نکسر وار میکرد، او جوش سر من داختین بستین دوستایم سوخت. حالا دیگه نه اصاب از من نه جانم جور چی.
قرار معلوم این گونه مردان از موقف برتری که در جامعه سنتی و مردسالار افغانستان دارن استفاده کرده و خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشان را جبران بر همسران خود تحمیل می کنند و حتی شماری از این شوهران با رفتار خشن و تند احترام همسر را حفظ نکرده و با کوچکترین نارسای زن با الفاظ زشت و رکیک و حتی لطکوب او می پردازند، در حالی که این شوهران در بیرون از خانه شخصیت متفاوتی دارند. اما شاولی باشنده ولایت پروان می گوید بهتر است مردان در خانه سیاستشان را نگه داشته باشند تا قدرت مردانهشان به جا بماند.
پدر ما می گفت برای ما وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خود، یک ترس برشان بود و حال خود ما باید تمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم، چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده، خصوصا خانم خود عمو عزای دید دستش است به جدیت سرش کنترل داشته باشه، سیاست داشته باشه، به مو رفتار خود بفهمن. البته انسان ها در بیرون می تونه قط دوستای خود بسیار با لهجه خوشحال خنده مزاق کنه، اما در خانه یک جدیت باشه خصوصا سر خانم خود.
مردانی که با چنین ذهنیت و احساس بزرگ شده و در خانواده هایشان با تندخویی رفتار می کنند و برعکس با دیگران در بیرون از خانه آن را شریک می سازند، چگونه می توان این ذهنیت ها را اصلاح کرد؟ در این مورد خانم فرشته یعقوبی یک تن از زنان فعال افغان گپ هایی دارد.
خب الگی مردها با مو احساس بزرگ شدن، اما ما باید برای از اونا بفهمونیم که دین ما چی میگه، شریعت ما چی میگه، آموزه های دینی ما چی میگه. فکر میکنم از طفولیت باید ما شروع بکنیم، یعنی طفل را باید روی انسانی تربیت بکنیم، نظام اجتماعی داخل خانواده نظام انسانی بسازیم و کلیشه های جنسیتی را از بین ببریم.
ولی سوال در اینجاست که آیا این گونه مردان می توانند با چنین رفتار دیکتاتورانه بر زنانشان اقتدار مردانه خود را به دست آورند؟ و آیا خودداری از خوش برخوردی در خانواده با زن و فرزند و برعکسان در بیرون با دیگران تا چی حد می تواند زمینه به احترامی عقده‌مندی و حتی نفرت و مشکلات روحی و روانی را در میان زن و شوهر سبب شود؟ این سوالات را محمد الیاس امید جامعه شناس افغان پاسخ می دهد.
حضید جامعه شناسی به تحقیق گسترده و بیشتر نیاز است. موفقیت یک مرد امی است که و شکل که خوب است با خانم خود رویه کنیم، در بیرون یک رقم باشیم و در خانه با دیگر رقم باشیم. ای اختلال فکری ما را از نقطه نظر دیدگاه ما نسبت به نهادهای جامعه شناسی یا نهادهای اجتماعی که فامیل و محل کار ماست نشان میده. مردها ای را بدانند که رویه متفاوتی که در خانه می داشته باشند باعث فشار روانی بالای خانم میشه، همیشه از شوهر خود ناامید میباشه، باعث میشه خوشبینی خود نسبت به شوهر خود از دست بده، به شدت میتونه که شک به وجود بیاره که خودش به ذات خود بازم شکستگی خانواده را نشان میده.
برخی از آگاهان حقوقی و دینی میگویند مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت میکنند و زندگی را بر آنان سخت میسازند از دید اسلام بدترین اشخاص پنداشته میشوند. بعضی توضیحات را در این رابطه از حفیظ الله بهادر، یک تن از حقوقدانان افغان، بشنوید.
95% زنانی که در افغانستان زندگی میکنن به این فکرند که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها میدانند. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر ندارند، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء می‌فرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکنید، احسان بکنین، نیکی بکنیم. اگر زن شوهر خود را متابعت میکنه، به حرف گفت او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. تو نزد قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن 4 چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است. هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره، باید بین اونها دو نفر حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل کنند.
در رابطه به این که مردان در خانواده بدخلق و بدخوی و در بیرون از خانه خوش برخورد و صمیمی اند، جا دارد که نظریات و طرز تفکر مردم را نیز بشنوید.
جمیله از کابل است. زن شویب مثل رفیق بار باشن. خیر در بیرون آمود صمیمیت کار بکنم تا در خانه خودم آمود شکل باشن.
وقت میگیره به تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطجویی در وجود از اونها رشد پیدا میکنه.
از کابل هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن، ولی در بیرون از خانه بهترین انسانهای اجتماع هستن. پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دوره.
قسمی که دیده میشود اینه در مردانی که با خانواده و همسران خود رفتار زشت دارند و روی خوش را به دیگران و بیرون از خانه نشان می دهند. افزون بران که با رفتار متضاد و دوگانه شخصیت خود را زیر سوال برده، آرامش زن و فرزند را نیز برباد می دهند و محیط زننده و شکننده به وجود آورده که خود و خانوادهشان را در آن می سوزانند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم فرشته قریشی، یک تن از زنان فعال، می شنوید. خانم قریشی گفت که این ده مردان فکر می کنند با این گونه رفتارشان بزرگی و قدرتشان در خانواده و در مقابل همسرش حفظ می شود، در حالی که به گفته وی این گونه نیست.
به یک نوحی این رفتار مردهای ما که از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن، فکر میکنن که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنن هیبت خود حفظ میکنن و از جایگاه خاص برخوردار میباشن، به همین دلیل در سطح خانواده خشن برخورد. این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی و خانمشان آسیب میرسانه، گوشه نشین به یک نوعی میباشن، کوشش نمیکنن که خود در سطح اجتماع تبارز بتن، به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارند. زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده، طبعا که در روی روابط هزینه میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه. طبیعتا زمانی که از بود حساسی خانم کم بود محبت احساس میکنه و همو بود حساسی هزو هرزا نمیشه، پناه میبره به بیرون. آل فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه و یا یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف را در این قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده، منجر به ترک خانواده شده، کم بود محبت احساس میکردن، باعث هزم پاشیدگی خانوادی هزو نشده. متاسفانه در بین زوجی های ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن، یکی از عوامل عمدهش همین کمبود محبت است در سطح خانواده. در اینجا عکس العمل خانم ها خیلی مهم است که اونا در مقابل این رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن، تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد هزو بازم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه، قانون و شریعت برای هزو اجازه را داده که در صورت که کدام ضرر برای هزو متوجه میشه، او خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هست.
گفته می شود این گونه برخورد و رفتار نوع خشونت از سوی شوهران است که باعث فلج شدن روان زنان می شود. اما در جامعه افغانی این گونه رفتار به عنوان خشونت پذیرفته نمی شود. در حالی که به گفته آگاهان خشونت های روحی و روانی بیشتر از خشونت های فیزیکی تأثیرات سو بر زن و فرزند میگذارد و فرزندانی که شاهد این چنین خشونت های روانی و فیزیکی در خانواده هایشان بودند کمتر می توانند در آینده زندگی مشترک سالمی داشته باشند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم مریم مبشر، یک تن از زنان فعال، در یک مصاحبه که با وی انجام دادم بشنوید. خانم مبشر در آغاز صحبتهایش می گوید
شخصیت از اینا قسم شکل می گیره که به طور سنتی بر از اینا تلقین می شه که باید با خانم خود رویه آمرانه حاکمانه داشته باشی. این شکلگیری شخصیت از کودکی بالای یک مرد تاثیر بسیار جدی می گذاره، الای که بزرگ می شه به مو شکل سنتیش یاد می گیره و در عمل پیاده می سازه که رویش با شخصی که ازدواج می کنه با همسرش همیشه آمرانه باشه، که بعضا این کنترل کردن خانم یا همسر به جایی می انجامه که نمی تانه تمایز قائل شه بالای رویه خوب و رویه خراب در فامیل و با خانم. در کنار از این بعضا فشارهای روانی هم میتونه یک دلیل باشه. فشارهای روانی بالای شخص موارد میشه که این شخص در چند راهی میمانه که اگر ما با خانمم رویه خوب کنم فامیلم چی خواد گفت، جامعه چی خواد گفت، یا هم اگر رویه خوب نکنم آیا کنترل درست بالای خانم خود نداشته باشم، خانم خدا کنترل بکنم کنترل نکنم. همین موارد این فشارهای روانی باعث میشه که فرد ندونه رویه درست از خود بروز بده در خانواده و با همسر خود مخصوصا. یک مورد دیگه همچنان هست که الگوهای نادرست اجتماعی و فرهنگی. خب معلوم دار ما در افغانستان در جامعه بزرگ میشیم که اولین الگوی ما پدر و مادر والدین میباشن. وقتی یک مرد صاحب اولاد میشه، خب درست دنمو رقم اولاد خود همچنان مثل خود بزرگ میسازه. ما همه ما رویه ما همه ما به والدین ما پدر و مادر ما برمیگرده. این یک سنت از در افغانستان که دمورا و رسم رواج خانواده مخصوصا والدین دنبال کنیم. معلوم دار شکل شخصش قسمی می باشه که از پدر خود الگو گرفته، امور رقم بر از او گفته شده که خانمت کنترل کو. این الگو می گیرن، اما الگوی منفی، الگوی نادرست اجتماعی از والدین، از اجتماع، از بزرگای فامیل گرفته.
اینا همش باعث از این میشه که امی مرد وقتی همسر میگیره نتونه رفتار شایسته و رفتاری که واقعا نرمال است از هر لحاظ با خانم خود داشته باشه.
این کار مرد خشونت است و خشونت غیر فیزیکی علیه زنان میباشه، علیه همسرش در خانواده میباشه و خشونت فقط یک نوع خشونت نیست که فقط رد و کوب کنین. خشونت غیر فیزیکی میتونه شامل رفتارهای نادرست، بی‌احترامی، رفتارهای توهین‌آمیز، فریاد زدن، تحقیر کردن و تهدید کردن همسر یا هر شخص دیگه باشه که به این موارد رفتارهای غیر نرمال با همسرش یک نوع خشونت گفته میشه، خشونت غیر فیزیکی.
خب بسیار زیاد تشکر از شما. میشه بگوین که این گونه برخورد مردان که در واقع خشونت چه عواقبی داره در زندگی مشترک زن شوهری؟
رویه که این مرد میکنم طبعا که میتونه عاقبت و عواقب منفی زیادی در زندگی مشترک زن و شوهری داشته باشه که در قدم نخست روان و جسم و یک زن و همچنان اولاد او زن قربانی این رفتارهای خراب از طرف پدر خانواده و از طرف مرد میباشه که با خانم خود رفتار میکنه. زن از لحاظ روحی و روانی شکنجه میکنه. خشونتی است که توسط مرد اعمال میشه بالای زن. در قدم دوم کاهش خود ارزشمندی زن است. ببینین وقت یک زن در خانه خود راحت نباشه، یک زنی که کوشش میکنه اولاد خود بزرگ کنه، به خاطر زندگی مشترک خود قربانی میته، به خاطر همسر خود زندگی میکنه، خشونت های فامیلی از طرف فامیل شوهر میبینه، کم رسی های شوهر، همه موارد تحمل میکنه، اما بازم استادگی میکنه و میخواد که همو روابط زن شوهری خود مستحکم نگاه کنه. اما وقتی یک مرد همسر او خانم میای او یک رفتار میکنه را که دل زن میره جانه، زن آسیب میرسانه، نتیجه از این آسیب رساندن از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن میباشه. ای که من چقدر ارزشمند هستم ای از بین میره نزد زن. زنی که شوهرش رفتار خشن، رفتار خشونت‌آمیز داره، آسیب بر روابط زناشویی و کیفیت زندگی مشترک میباشه. ببینین شاید در نظر بعضی کسا نبیایه این مسئله، بعضی کسا ایره رد کنن که بگن خوب یک رویه است، اما نه، ای که از نزد یک زن، ای که از دل یک زن گپ بزنیم، از دل یک همسری که قدر قربانی میکنه و قدر اولاد بزرگ میکنه زحمت میکشه، ولی چرا شوهرش رویه آمرانه داشته باشه؟
بله، اثرات این گونه برخورد مردان بر تربیه فرزندان چی تاثیر میگذاره و آیا فرزندانی که در چنین خانواده بزرگ میشن و بعدا زمانی که زندگی مشترک میسازن برخورد اونا در مقابل خانوادهشان چی گونه خواهد بود؟
دقیقاً که برخورد نادرست پدر با مادر در یک خانواده تاثیر مستقیمش بالای اولادا و فرزندان همون خانواده می باشه. اگر پدر رویه درست بکنه و اولادا در یک فضای سالم خانوادگی بزرگ شوند، معلوم دار فرزندان از لحاظ فکری، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی بار می آن. اما اگر پدر با خانم خود، با مادر خانواده رابطه نادرست داشته باشه، پس بنان همو الگوگیریه که این شخص خودش در سابق داشته، همی پدر داشته، همو الگوگیری را اولادا همچنان تعقیب میکنن، همو الگو را میگیرن به خود و در آینده اشخاص بار میاین که همی اشتباه پدر را تکرار کرده میرن و همی روابط متمایز، روابط تعبیزامیز با همسر خود در آینده بیداشته باشن. این یک امر واضح است که من قبلا اشاره کردم. در کنار از این اثرات منفی زیاد بر تربیه فرزندان، فقط یک رویه پدر می داشته باشه، اعتماد به نفس نزد طفل و فرزند خانواده متزلزل میشه، آسیب دیده میشه. چرا پدر با همه ی رابطه درست داره اما فقط با مادر رابطه خشن داره؟ روان طفل همچنان آسیب میبینه، شخصیتشون آسیب میبینه، آینده اینا از ایمیج شکل میگیره که اگر پدر رابطه تعبیزامیز با مادر داشته باشه، فرزند به جامعه تقدیم میکنه که از لحاظ کیفیت تربیه یک نقص و یک کمبود در وجود این شخص، در وجود فرزندش می باشه و خانواده کلان میشن، بزرگ میشن که خشونت غیر فیزیکی استفاده شده، خشونت لفظی استفاده شده، در خانواده ای که تعادل حفظ نشده، مادر و پدر حقوق همسان نداشتن، وقتی ای اولادا در این خانواده بزرگ میشن الگو میگیرن و خشونت رفتارهای خشونت آمیز در آینده ها همچنان تکرار میشه و این باعث از این میشه که نه تنها که این امر نادرست از جامعه شکن نشه، بلکه هم اضافه و اضافه شده و همیشگی باقی میمونه.
بله، به نظر شما کدام طرز العملای باید صورت بگیره تا این گونه برخورد و رفتارشان تغییر بکنه و بتانن با زن و فرزندشان با صمیمیت و رفتار خوش برخورد داشته باشن؟
خشونت در هیچ جایی از دنیا و نزد هیچ شخصی
قابل پسند نیست، قابل قبول نیست. بنان چه خوب است تا همو ریشه های از خشونت که خشونت تولید میکنه و خشونت نسل به نسل انتقال میده، چه خوب است همو خشک شوه و در کنارش کار شوه، بالای فکرها، بالای ایده ها، بالای همو عاملای خشونت کار شوه که اونا استاب کنن خشونت کردن. درست است که به گفته شما خشونت هایی است به خانما و زنها در افغانستان که گویا همی خشونت، همی حق تلفی حقتون است. حتی خود خانما قبول دارند که می وضعیت اینمی کاری که صورت میگیره این حق ماست که اینمی رقم شود، در حالی که در اسلام حق تلفی به هیچ شخص قابل قبول نیست. هیچ جای نامده که وقتی یک نفر حقش تلف میشه یا برش تحقیر میکند میره حقش خورده میشه. اینا مواردی هست که قابل قبول نیست، ولی متاسفانه در افغانستان روز به روز به یک حق تبدیل میشه. این موضوع قابل تشویش است و نه تنها که حق خانمش نیست که در مقابل اوقدر قربانی و در مقابل اوقدر فداکاری که یک زن به خانه خود، به اولاد خود، به همسر خود میکنه. پس چی خوب است که بالای از این موضوع کسایی که در اجتماع میتونن تاثیرگذار باشن کار کنن، آقایان، شوهرها یاد بگیرن که حقوق زن و مسئولیت یک مرد در خانواده چی است. فرهنگ احترام و مهربانی واقعا یک موضوع اساسی در خانواده باشه که اگر از خانواده که ما از روز اول ایجاد میکنیم در اون باشه این فرهنگ، واقعا اولادای آینده ای خانواده اولادای سالم میباشن در قسمت مسئولیت های واقعی یک مرد در قابل همسرش، که نه تنها مسئولیت ها شامل نفقه یک زن میباشه، بلکه یک زن حقش است که تا طرف شوهرش رفتار مناسب ببینه، احترام شوه از طرف شوهرش، از طرف فامیل شوهرش باید احترام شوه در روحانی که میره. همین رقم از طرف خانم همچنان خانم هم باید احترام بگذارن. همه موارد زندگی زناشویی زندگی مشترک، وقتی میگیم همه چیز باید مشترک باشه. پس بجای رفتار آمرانه چه خوب است که تا فرهنگ احترام و مهربانی و شفقت در خانواده ترویج بدیم. ایجاد محیط خانوادگی امن و پر از محبت و احترام میتونه که واقعا همه چیز حل کنه. وقتی که در خانواده احترام باشه، احترام متقابل و محبت متقابل و یک فضای امن ایجاد شود، همه موارد حل میشه.
خب خانم مریم مبشر، یکن از فعالان حقوق زن، بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه.
تشکر از شما همچنان.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد،
جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصایه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی، شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زردپوستان مانند زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس میباشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند: نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند. و نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنند. و اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودو باش دارند. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کش می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بزمن می پردازند. مالداری پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصا در ایران رواج است. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و زغال‌سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارند مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج زغال‌سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده. لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی میتوان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت میگیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتند از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می‌شود. بعض از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می بود. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن. یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه. این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری. مردم آسیا از زمانهای قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده میکردند. آبناها و کانالهای مهمی مانند آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کنند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کنند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیارهای پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سری ترین وسیله نقلیه است که سهولت های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافیای صنف هشتم. در جغرافیای صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها است؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا می باشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه می دانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی می باشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند. طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد، از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد هست. اما کوههای راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدل قرار دارد. راجب جغرافی سیاسی آمریکا چه می دانید؟ آره، آمریکا با مساحت 3.42 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پنچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه و سیهترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و سیهترین کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کند و به آنها هندی ها نیز می گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره، یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سال‌های 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکای شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چاد در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانیا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد میاییم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال براعظم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج و خلیج است. و خلیج فولج در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج براعظم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج براعظم افریقای گینا می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میایم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان های گرم و خشک میوزند که به نام 50 معروف است به وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در قدر کار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.